امیدوارم که حالتون عالی باشه و امیدوارم که بهترین ها رو در زندگیتون تجربه بکنید. من علی یکانی هستم و امروز میخوام با شما در مورد عادتهای جدید صحبت بکنم. فایل امروز در مورد ایجاد عادت جدید در سال جدید، یعنی سال 96ه. و قبل از اینکه ما بخوایم اصلا به موضوع عادت بپردازیم، به نظرم باید ساختار مغز خودمون رو بهتر بشناسیم. شاید براتون جالب باشه که برای ایجاد هر عادت جدیدی بخشی از مغز ما باید تغییر بکنه. مغز ما از میلیاردها میلیارد سلول عصبی تشکیل شده که اینا در کنار همدیگه قرار دارن و یا به اصطلاح بهشون نورون گفته میشه. هر عادت جدیدی، هر یادگیری جدیدی که بخواد ایجاد بشه، بذارید اینطوری تعریفش بکنم. فرض کنید دو نورون در کنار همدیگه قرار دارن، دو سلول عصبی در کنار همدیگه قرار دارن و بخشی از اینها که روبروی همدیگه است بهش میگن سیناپس. حالا هر عادتی و هر یادگیری جدیدی که باید ایجاد بشه، یک پالس الکتریکی باید از سیناپس یک نورون به نورون دیگه منتقل بشه. شاید اینها اونقدر کوچیک هستن که برای ما خیلی راحت به نظر برسه، اما برای یک الکترون دقیقا مثل این میمونه که بخواد فاصله بین دو کوه رو بپره یا پرواز کنه. پس وقتی که میخوایم یک عادت جدیدی رو ایجاد بکنیم یا یک یادگیری جدیدی رو داشته باشیم، اتفاقی که میفته اینه که اولین بار دشوارترین باره و بعد از اون مثل دو فرد کوهنورد که میخوان یک مسیری بین دو کوه رو طی بکنن، اولین بار به سختی طناب رو میندازن، قلاب میگیرن، از این کوه میرن به اون کوه، بعد یه طناب دیگه میندازن و کم کم شروع میکنن تخته‌های چوبی چیدن، شروع میکنن با میخون تخته‌ها رو زدن و کم کم یک پلی بین اون دو کوه میسازند میمونه. یعنی اولین بار دشوارترین باره و بارهای بعدی و بارهای بعدی و بارهای بعدی تا در نهایت اون به اصطلاح مسیر عصبی برای اون عادت شکل بگیره و بعد از اونه که ما دیگه به راحتی میتونیم اون عادت رو در خودمون داشته باشیم و از اون عادت استفاده بکنیم و دیگه در ایجاد اون عادت اهمال کاری رو نداشته باشیم. چیزی که شاید براتون جالب باشه، دونستن کار اصلی مغز ماست. مغز ما برخلاف اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، کار اصلیش این نیست که ما رو موفق بکنه. مغز ما که از میلیون ها سال پیش، شاید 1 میلیون، شاید 2 میلیون سال پیش شروع به کار کردن کرده، تنها چیزی که دور و بر خودش تشخیص داده تهدیدات بودن. حیوانات، موجوداتی که میخواستن انسانهای اولیه را از بین ببرن، تهدیداتی که وجود داشتن، سیل، زلزله و مشکلات مختلف، و میخواستن مدام اون تهدیدات رو شناسایی بکنن و میخواستن ما رو زنده نگه دارن. پس وظیفه اصلی مغز حفظ بقاست و به خودی خود نمیدونه و نمیتونه که ما رو موفق بکنه، مگر اینکه ما بشناسیم که این سیستم عصبی چطور کار میکنه و با توجه به کارکرد اون سیستم عصبی بیایم عاداتی رو ایجاد بکنیم تا ما رو به موفقیت برسونن. در غیر این صورت مغز ما یک کامپیوتر پیشفرضه که حفظ میکنه زندگی ما رو و پیدا میکنه مشکلاتی رو که زندگی ما رو تهدید میکنن و میخواد ما رو در حالت موجود نگه داره. چرا که وقتی همه چیز در حالت اتوماتیک وار باشه، کمترین انرژی مصرف میشه. مثل وقتی که یک هواپیما در حالت اتوپایلوته، هواپیما کار خودش رو میکنه، دیگه نیازی به انرژی و فکر و ذکر خلبان نیست که بخواد هدایت کنه که حالا به چه مسیری باید بریم، حالا چجوری بریم که به طوفان نخوریم، در چه ارتفاعی باید پرواز بکنیم، برج مراقبت چه پیامی قراره به ما بده تا ما این پرواز رو انجام بدیم، اصلا نکنه هواپیما ربات داخل هواپیما باشه و مسائلی از این قبیل. نه، خیلی راحت و اتوماتیکوار و کامپیوتری داره کار خودش رو انجام میده و فقط موقعی که میخواد بلند شه یا میخواد فرود بیاد نیاز به کمک خلبان داره یا کمک خلبان. مغز ما هم همینه، میخواد تا جایی که میتونه همه چیز رو اتوماتیک وار انجام بده و این میتونه به نفع ما باشه یا به ضرر ما. به نفع ما اگر که عادات خوبی رو در خودمون ایجاد کرده باشیم، میدونیم که خب دیگه بقیه مسیر رو خود مغز داره میره، دیگه این عادت اتوماتیک وار دارن انجام میشن، من سر وقت کارم انجام میدم، ورزشم رو میکنم، نظمم رو دارم، یا هر عادت خوبی که فکرشو بکنید. یا میتونه به ضرر ما باشه اگر عادت بدی داشته باشیم، اگر عادت داشته باشیم که دیر از خواب بیدار بشیم، دیر بریم سر کار، با همکارانمون بد اخلاق باشیم، با خانوادهمون بد اخلاق باشیم، غذاهای پرچرب و ناسالم بخوریم، یا هر عادت بدی که فکرش رو بکنید به ضرر ماست. و مغز هم سعی میکنه ما رو در این حالت نگه داره، پس اوضاع بدتر و بدتر و بدتر میشه. اما ما میتونیم این کارکرد رو بشناسیم و بدونیم که خب مغز میخواد که خودش رو در وضعیت موجود نگه داره. اگر ما بتونیم در جای این الگوی ذهنی رو بشکنیم، عادات بد قبلی رو به عادات خوب جدید تبدیل بکنیم و یک پروسه زمانی، حالا طبق اون چیزی که دانشمندان تعریف میکنن 21 روز برای تغییر عادت، 40 روز، 66 روز، هرچی اون زمان رو بتونیم این عادت رو تکرار بکنیم، بعدش دیگه کار زیادی قرار نیست انجام بدیم، چون دیگه اون مسیر عصبی شکل گرفته و اون عادت به صورت روتین در حال انجام شدنه. اما حالا شاید چیز دیگه‌ای که براتون جالب باشه چرخه عاداته، که اصلا عادات چه چیزهایی هستند. در کتاب The Power of Habit یا نیروی عادت از چارلز داهیک این موضوع نوشته شده که عادت‌ها به خودی خود یک چیز ثابت نیستند، بلکه از 3 بخش تشکیل شدن. بخش اول سرنخه، بخش دوم کار روتین یا تکراریه و بخش سوم پاداشه. بذارید یه مثال براتون بزنم. فرض کنید که ساعت 7 صبح گوشیمون آلارم میزنه و ما از خواب بیدار میشیم. اول صبح و زیاد سرحال نیستیم و اولین کاری که میکنیم این نیست که بریم دست و صورتمون رو بشوریم یا آبی به سر و صورتمون بزنیم، اینی که گوشیمون رو چک میکنیم. چرا؟ این دقیقا موضوع سرنخه، یعنی دیدن گوشی یا دیدن اینکه صفحه گوشی یک لحظه روشن بشه، این سرنخ رو به ذهن ما میده که حالا چه عادتی رو میخواد پلی بکنه یا اجرا کنه. پس این سرنخ به ما کار تکراری یا روتینی رو میده که میریم سراغ گوشی، رمز گوشی رو میزنیم و گوشی رو آنلاک میکنیم، میریم سراغ تلگرام و پیام هامون رو باز میکنیم و چک میکنیم و در نهایت پاداش میگیریم، گرفتن اطلاعات جدید. اطلاعات جدید در مغز ما سروتونین ترشح میکنه که همون هورمون شادیه. پس تعجب نکنید وقتی که به یک سایت خبری مراجعه میکنید، قصد دارید که خبر خاصی رو بخونید اما خبرهای دیگر هم که جنجالی ترم میخونید، چون سروتونین ترشح میشه. یا به یوتیوب مراجعه کردید و میخواید ویدیو آموزشی رو ببینید، یا به سایت آپارات اما 10 تا ویدیو دیگر هم میبینید راجع به اینکه مثلا زرافه ها چطور غذا میخورن یا چطور مسواک میزنن. چرا؟ چون اطلاعات جدید برای ما جذابیت دارن و هر چقدر این موضوع جنجالی تر میزان ترشح اون سروتونین بیشتر. پس سرنخ ما که گوشی ما بود، دیدن گوشی یا یک چراغی که توی گوشی روشن میشه، یک پیامی که میاد، یک نوتیفیکیشنی که میاد، سرنخه و در نهایت ما رو میذاره روی حالت اتوماتیک که یک سری کارهای تکراری یا روتین رو انجام بدیم تا بتونیم پاداش بگیریم. پس ما شروع میکنیم کارهای تکراری رو انجام دادن، اینکه از سر جامون مثل ربات بلند میشیم، میریم سراغ گوشیمون، گوشیمون رو ور میداریم و تا چشم هم میزنیم میبینیم که تمام پیام ها رو خوندیم. این کار روتینیه که از دست ما خارجه، یعنی به صورت اتوماتیک داره انجام میشه و پاداش همون احساس خوبه، اون که مثلا فهمیدیم کسی حالمون رو پرسیده یا فهمیدیم که نه فقط یه پیام تبلیغاتیه که اتفاقا 500 تومان هم از حساب شارژ ما کم کرده. پس چیزی که میخوام بهتون بگم این هستش که واقعیتش اینه که ما نمیتونیم یک عادت رو حذف کنیم، یک عادت رو کنار بذاریم، چون این سیستم عصبی شکل داده شده، چون این سیستم داره کار خودش رو به خوبی انجام میده. اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که عادات جدیدی رو جایگزین اون عادات قدیمی بکنیم. پس ما باید بیایم و بتونیم برای خودمون سرنخ‌هایی رو درست بکنیم و البته پاداش‌هایی رو. مثلا اگر بیایم کفش ورزشیمون رو یا لباس ورزشیمون رو کنار تختمون قرار بدیم، اول صبح که بیدار میشیم این به ما این سرنخ رو میده که شما میخوای ورزش بکنی. اما ورزش کردن به خودی خود کار سختیه، کاریه که حوصله میخواد، حس و حال میخواد و ما معمولا به خودی خود طرفش نمیریم، مگر اینکه عادتش رو داشته باشیم که حالا باید بگردیم ببینیم که اون عادت اصلا قبلا برای چی شکل گرفته، دلیلش چی بوده. پس ما اینجا برای اینکه بتونیم خودمون رو تحریک بکنیم که این کار رو انجام بدیم، که این بشه سر نخ ما، باید پاداش درست و حسابی رو تعیین بکنیم. حتی در کتاب چارلز داهیک نوشته شده که حتی ممکنه شما یک شکلات برای خودتون قرار بدید، در صورتی که از نظر ما این منافات داره که خب چه ورزشی که ما بریم ورزش بکنیم، 1 ساعت بدویم و یه شکلاتی رو بخوریم که دو برابر اون چی که سوزوندیم به وزن ما اضافه میکنه. اما چارلزایی در این کتاب میگه که نه، شما وقتی که این شکلات رو میذارید در درجه اول، اون سیستم میره که اون چرخه عادت رو شکل بده و وقتی که ادامه میدید و ادامه میدید و ادامه میدید، کم کم شما میتونید میزان اون پاداش رو کم بکنید و وقتی که بعد از حالا 21 روز، 40 روز، 66 روز، هر چی که برای شما مناسب تره و خودتون فکر میکنید بهتون کمک بیشتری میکنه، میبینید که میتونید اون شکلات رو عملا حذف بکنید، چون اون چرخه عادت، اون مسیر عصبی دیگه شکل گرفته. پس این سیستم خوبیه برای جایگزین کردن عاداتی که می‌خوایم داشته باشیم. اول باید بیایم سرنخ‌های قبلی رو بشناسیم. یعنی مثلا مثل اون داستانی که براتون تعریف کردم که واقعیتش رو بخواید 80% ما بهش دوچاریم، همون قضیه موبایل، سرنخ برای ما دیدن موبایل بود یا دیدن اون نوتیفیکیشنی که از اون شبکه اجتماعی برای ما اومد، دیدن نوتیفیکیشن تلگرام یا اینستاگرام، یا ممکنه بعضیا لپتاپ داشته باشن و لپتاپی که روشن میکنن اولین کاری که میکنن مثلا فیسبوک رو چک میکنن یا توییتر رو چک میکنن یا اینستاگرام رو چک میکنن. این پس میشه سرنخ و وقتی که بهش توجه میکنیم میتونیم پیدا بکنیم که عادات غلط ما در زندگی چه سرنخ‌هایی دارن و ما وقتی که اون سرنخ‌ها رو می‌بینیم در دام اون چرخه عادت می‌افتیم، می‌تونیم پی ببریم که خب اول چطور سرنخ‌های قبلی رو از دور خارج بکنیم. مثلا دیدن شکلات برای شما این پیام رو میده که خب این سرنخه، کار روتین اینه که برم شکلات رو بردارم دور از چشم بقیه بخورم و پاداش اون احساس خوب و اون حس خوبی که به من دست میده اینکه خوشمزه است. این میشه پس سرنخ، کار روتین و پاداش. پس ما باید بیایم شکلات رو از دسترس خودمون، از دید خودمون دور بکنیم. شاید باید بیایم گوشی رو از اتاق بذاریم بیرون و یا شاید باید بیایم و سرنخ‌های جدیدی رو تعریف بکنیم. مثلا برای مثال من مدتی عادت به خوردن صبحانه نداشتم. یعنی فکر میکردم که خب اتلاف وقت دیگه، سریعتر برم به کارام برسم، حالا بعدن تو راه یه چیزی میگیرم و میخورم. شروع کردم از شب قبل برای خودم صبحانه رو گذاشتن، نونو میذاشتم لای سفره که خوش نشه، یا پنیر یا کره یا مربایی که میخواستم بخورم و وقتی که اول صبح از خواب بیدار میشدم، خب وقتی که اون صبحانه رو میدیدم سرنخ برای من بود و کار روتینم این بود که برم شروع کنم نشستم به خوردن صبحانه و پاداشم میگرفتم، احساس سیری، احساس قوت اول صبح. ولی وقتی که اون سرنخ وجود نداشت من این کار رو نمیکردم. یا همین بحث کفش‌های ورزشی یا لباس‌های ورزشی، وقتی که اولین چیز اونها رو می‌بینید بهتون احساس خوبی میده که می‌خواید این کار رو انجام بدید. حالا پاداش هم مثلا می‌تونه شکلات باشه یا مثلا می‌تونه زنگ زدن به یک دوست باشه یا اینکه برید ورزش و برگردید یک چرت کوچیک استراحت کنید دوباره. هر چیزی می‌تونه باشه. گفتم پاداش رو بعداً میشه کمش کرد و یا حتی از چرخه خارجش کرد وقتی که مسیر عصبی مناسبی برای ما شکل بگیره. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا عادات قبلی رو میشه کاریشون کرد جز اینکه حالا عادت جدیدی رو ایجاد بکنیم؟ در مورد مسائل ذهنی مثل افکار منفی یا مثلا جویدن ناخونها یا چیزی شبیه به این، بله، تکنیک شرطی سازی هست که ما میتونیم از یک کش استفاده بکنیم که البته اون هم با همین پروسه عاداتون رو توضیحش میدم. کار ساده اینه که کشی میندازیم دور دستمون و وقتی که افکار منفی به ذهنمون هجوم میارن، وقتی عادت یا کار رو انجام میدیم که میدونیم یک عادت از پیش تعیین شده است و عملا داره اتوماتیک انجام میشه، میتونیم از این کش استفاده بکنیم. کش رو میندازیم دور دستمون، هر وقت که اون صحبت انجام شد، اون افکار منفی اومدن، اون عادت نادرست رو انجام دادیم، کمی کش رو میکشیم و ضربه ای وارد میکنیم به دستمون. این یک پالسی رو به ذهن ما میفرسته که پاداش این کار درده و وقتی که تکرار میشه متوجه میشیم که وقتی که این سرنخ به ما دست داده میشه اون کار روتین رو انجام میدیم و پاداش درده، خب دیگه کم کم ازش دست میکشیم. اما در مورد عادتهای عمیق‌تر و قوی‌تر بهترین کار جایگزین اون عادت هاست که ما سرنخ رو داشته باشیم، پاداش رو داشته باشیم و بتونیم تغییری در کارهای روتین ایجاد بکنیم. پس یه بار دیگه به مدل موبایل رو با هم دیگه بررسیش بکنیم. فرض کنید که ما موبایل رو می‌بینیم، این بار به فکرمون میرسه که یک کلیپ انگیزشی ببینیم و بعد از اون احساس پاداشی که به ما دست داده میشه انگیزه و حس و حال بهتره. پس ما در اینجا سرنخ یکسانی رو داریم، اما کار متفاوتی رو سعی میکنیم انجام بدیم. یعنی عملا میایمون روتین رو تغییر میدیم و پاداش هم باز یکسان اطلاعات جدید، سروتونین و حالا بخش انگیزه، احساس خوب، و این تغییری باز در عادتهای ما ایجاد میکنه. این ایده منه، میتونید روش فکر بکنید، ببینید چطور میتونید این موضوع رو عملی بکنید. شاید دیدن یک سرنخ و یه انجام دادن کار متفاوتی هم به نوعی بتونه چرخه عادات رو بشکنه و چرخه عادات جدیدی رو در ما ایجاد بکنه. پس اولین گام، باید بیایم و عادتهای نادرست خودمون رو تشخیص بدیم. بعد از مدتی توجه کردن به کارهای روزمره میتونیم تشخیصشون بدیم. شاید باورتون نشه، اما خیلی از عادتهای نادرست ما در ناخودآگاه ما جای گرفتن. انقدر تکرار شدن که ما اصلا بهشون فکر نمی کنیم و داریم اون کارها رو انجام میدیم. مثالی که شاید برای خیلی آشنا باشه بحث جویدن ناخونه، که یعنی بعضی وقتا حواسشون حتی به کار دیگه ایه، ولی میبینن که این اتفاق داره میفته و کاملا روتین این موضوع داره انجام میشه و بحث عصبی هم حتی میتونه باشه. اما وقتی که میایم توجه میکنیم به کارهای روزمرمون، به کارهایی که داریم انجام میدیم و شاید قبلتر از خودمون حتی نمیپرسیم چرا من دارم این کار رو انجام میدم. مثلا شاید این داستان معروف رو شنیده باشید که خانومی برای همسرش سوسیس میپخت و وقتی که همسرش مشغول خوردن غذا بود، ناگهان فکری به ذهنش رسید و از زنش پرسید که خانم، شما چرا وقتی که این سوسیس رو میپزی سر و تهش رو میزنی؟ خانم یکم به خودش فکر کرد و گفت ببین نمیدونم، فکر میکنم که از مادرم یاد گرفته باشم، یعنی مادرم به من یاد داد که اینجوری سوسیس رو بپزم. و یک بار که به منزل مادر اون خانم رفته بودن، ازش سوال کردن که شما چرا سوسیس رو به این شکل میپزی؟ اون خانم با خودش کمی فکر کرد و گفت ببین مادر من، که یعنی میشد مادر بزرگ اون خانم، اولین بار وقتی که میخواست سوسیس رو بپزه، چون تابه کوچیکی داشت، سر و ته اون سوسیس رو میزد تا بتونه سوسیس رو در اون تابه بپزه و سوسیس از تابه بیرون نیفته. و حالا که دارم بهش فکر میکنم، این چه عادتیه که خود من هم انجام میدادم و به دخترم هم یاد دادم، با اینکه دیگه تابه کوچیکی نبود، اتفاقا تابه خیلی بزرگتری هم داشتیم، اما این کار رو انجام دادیم. و دقیقا خیلی از عادتهای ما هم از همین جا اومده، از پدر و مادرمون یا از افراد دیگه که در کودکی آموختیم و مدام اونها رو دنبال کردیم و تا کسی یا خودمون از خودمون نپرسیم که اصلا برای چی داریم این کار رو انجام میدیم، متوجهش نمیشیم و اصلا متوجه نیستیم که این عادت به چه کار ما میاد، به چه دردی میخوره، چه سودی داره، چرا، چون به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک وار داره انجام میشه. یه داستان جالب دیگه‌ای که به نظرم میرسه در اینجا براتون بگم، که شاید خیلی بی ربط موضوع هم نباشه، موضوع گربه و راهبه. در یکی از معابد تبت، راهبان وقتی که میخواستن به عبادت بپردازن، یه گربه رو پیدا میکردن و گوشه باغ میبستن و این موضوع همیشه تکرار میشد و برای همه عادی شده بود که این موضوع وجود داره و خب هست. اما یک روز یکی از راهبا از بقیه میپرسه که ببین ما چرا داریم این گربه رو میبندیم؟ آیا دلیل مذهبی داره؟ آیا پیر و مرشد ما گفته که این خاصیتی داره یا باعث میشه که مثلا حس و حال بهتری رو از این عبادت خودمون بگیریم؟ و این سوال دهن به دهن میچرخه تا به گوش راهب اعظم میرسه و وقتی که برای همه این موضوع شبهه شده، راهب اعظم بلند میشه و میگه ببینید، علت این که ما گربه رو گوشه باغ میبندیم اینه که چرا ما گربه رو گوشه باغ میبندیم؟ آها، یادم اومد که وقتی که راهب اعظم ما بود، گربه میومد و سر و صدا میکرد و راهب اعظم همیشه موقع عبادت میگفت که اون گربه رو گوشه باغ ببندید. جالب اینجا بود که همون راهب اعظم فوت کرده بود و همون گربه مرده بود، اما همچنان این عادت در اون افراد باقی مونده بود که موقع عبادت کردن گربه رو گوشه باغ ببندن تا سر و صدا نکنه. و شاید اگر گربه هم نبود، میرفتن گربه رو پیدا میکردن و گوشه باغ اون رو میبستن. عادت ما هم همینن. شاید حتی این داستان خیلی خنده‌دار به نظر برسه، اما وقتی که در زندگی خودمون میگردیم، میبینیم نمونه هایی رو که بدون این که بدونیم داریم کارهایی رو انجام میدیم، یا میدونیم ولی علتش رو نمیدونیم که چرا داریم این کارها رو انجام میدیم، فقط میدونیم که روتین عادت شده و باید انجام بشه. یه مثال دیگه که به ذهنم میرسه، اینم در نوع خودش جالبه و شاید حتی به عنوان دوربین مخفی چند ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، داستانی زنی بود که به یک کلینیک دندانپزشکی مراجعه کرده بود. و در اون کلینیک افراد دیگه رو هم قرار داده بودن که افراد خود کسایی بودن که دوربین مخفی رو برگزار می کردن. در اون کلینیک هر چند دقیقه یک بار صدای بوغی رو به صدا در می آوردن و وقتی که صدای این بوغ به صدا در می اومد ناگهان همه اون افرادی که در اون کلینیک نشسته بودن و جز افراد پشت صحنه بودن از جاشون بلند می شدن، به جز اون خانم که نمی دونست اینا چرا دارن این کار رو انجام می دن. بعد از چند بار که این اتفاق تکرار شد اون خانم هم شروع به بلند شدن کرد و بعد از مدتی افراد پشت صحنه رو با شرکت کننده های دیگه که دیگه افراد معمولی بودن جایگزین کردن. این بار هر بار که بوغ زده میشد اون خانم از جاش بلند میشد و کم کم آدم های جدید دور و برش هم بلند میشدن. این کار تکرار شد تکرار شد تکرار شد تا بالاخره یکی از اونها پرسید برای چی اصلا بلند میشیم و اون زنه گفت ببین افراد قبلی بلند میشدن، منم باید بلند شم دیگه، فکر کنم اینجا یه رسمیه یا یه ماجرایی پشتش هست. اما وقتی که موضوع دوربین مخفی رو بهشون گفتند ما پی میبریم که چقدر عادات اجتماعی در شکلگیری ما مؤثرن. پس این جمله رو که بارها بارها و بارها تکرارش میکنن که ما میانگین 5 نفری هستیم که در طول روز بیشترین وقتمون رو باشون میگذرونیم، به این موضوع هم بس داده میشه که ما از روی عادات اطرافیان خودمون هم تقلید میکنیم. چرا؟ شاید چون ترد نشیم، شاید چون از ضرب المثل بسیار به درد نخور خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو پیروی میکنیم. بخش زیادیش خب به تفکر ما برمیگرده که خب نه، ما کار خودمون رو انجام میدیم، عادات خودمون رو ایجاد میکنیم، در مسیر پیشرفت خودمون هستیم، اما بخشش هم عصبیه و ذهنیه و ناخودآگاهه، در دسترس ما نیست و صرفا تقلید انجام میشه، مخصوصا وقتی که بچه هستیم. پدر و مادر وقتی که کودک کوچیکه خودشون رو میکشن که بگو بابا بگو بابا و بچه هم سعی میکنه تقلید کنه و همون آوا رو از دهان خودش استخراج بکنه تا کم کم زبان رو یاد میگیریم. بخش زیادی از عادتهای ما برمیگرده به عادات اجتماعی ما و ما هم میتونیم از این موضوع باز استفاده بکنیم. بیایم ببینیم افراد موفق چه عادتی رو داشتند، از اونها مدل برداری بکنیم و اگر بتونیم همون عادات رو در خودمون ایجاد بکنیم، صرف نظر از اینکه شرایط بیرونی به چه صورت هستن، میتونیم تا 70-80-90% به همون نتایج دست پیدا بکنیم. حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند اگر میخواهید آدم صبوری شوید، ادای افراد صبور رو در بیارید. بعد از مدتی این ادا در آوردن، این تقلید کردنه به عادتی برای ما تبدیل میشه و نه فقط در صبور بودن بلکه در تمام عادات مثبت میتونه چرخه جدیدی رو در ما ایجاد بکنه. پس راجع به سرنخ، راجع به کارهای روتین، راجع به پاداش و راجع به ایجاد عادت جدید صرف نظر کردن از عادت قبلی، این که چطور بتونیم از عادات قبلی ذهنی رهایی پیدا بکنیم و در نهایت این که چطور بتونیم با تقلید از افراد موفق فرد موفقی بشیم، در این فایل صحبت کردیم.